ستونهای جهان را، چشم تو می سازد شب دریا دلان را، قلب جهانم می تپد در سینه تو، تصویر ما افتاد در آینه تو. من از لب این مرسوم جز نام تو نشنیدم، آرام کن قلب مرا دریای طوفان دیدم، آواز راهی روشنن در ساحل فانوس ها، رو چشم بیدار شبی در خواب اقیانوس ها. چشم خلیج فارس روشن، دیدم تو را چشم خلیج فارس روشن.
اعلام شده حضور شبانه ما مردم در خیابان‌ها و میدان‌های کشور به عنوان یک میراث معنوی و فرهنگی ناملموس در تاریخ ایران و جهان ثبت خواهد شد تا برای همیشه در تاریخ دنیا بمونه که یک ملت چطور پای آرمانهاشون ایستادن و به دنیا نشون دادن که برای وطن دوستی روز و شب و دقیقه و ساعت مهم نیست. یار اونهایی جایی برای زندگی کردن که عزیزترین سرمایه خودشون یعنی عمرشون رو با همه آرزوهایی که براش داشتن گذاشتند و رفتند تا ما مردم به روزهای بهتر و آرزوهای قشنگتر برسیم.
منم دنیا، منم فرزند ایران، تنم خورده به تن پوش دل ایران. منم دنیا، چشاتو خوب بکن، حساب منو از همه جدا کن. منم دنیا، یکی از نسل مجنون، منو از سختی راهم نترسون. قسم خوردم که با تموم جونم پای خاکی که جونمه بمونم. قسم خوردم خیالت راحت ای خاک عزیزم، قسم خوردم که خونم به پای تو بریزم. قسم خوردم خیالت راحت ای خاک عزیزم، قسم خوردم که خونم رو به پای تو بریزم.
برای شنیدن ملودی های وطن قلب‌های ما همیشه گوش بزنگن. روزتون خوش، خدا نگهدار.
تو ایرانی اقیانوس احساس، تنت پاک مثل یه غنچه یاس. تو ایرانی، تو قلب شیر داری، بزرگی رو همه تأثیر داری. منم دنیا، یکی از نسل مجنون، منو از سختی راهم نترسون. قسم خوردم که با تموم جونم پای خاکی که جونم بمونم. قسم خوردم خیالت راحت ای خاک عزیزم، قسم خوردم که خونم به پای تو بریزم. قسم خوردم خیالت راحت ای خاک عزیزم، قسم خوردم که خونم رو به پای تو بریزم.
ایران یعنی پیوند عمیق خاک و خون، یعنی همون عشقی که در اشعار حافظ میجوشه و همون شکوهی که در نقش تخت جمشید جاودانه شده. ایران یعنی مردمی که با هر سختی لبخند امید رو به لب دارن و با هر شکست برای پیروزی دوباره برمیخیزن. به نام خدا. سلام به روی ماه همه شما هموطنان عزیزم. مثل همیشه امیدوارم هر کجای این کشور پهناور و دوست داشتنی ایران عزیزمون که هستید، اصل حالتون خوب باشه و خوب هم بمونه. این 44مین قسمت از پادکست روز شمار جنگ رمضانه. من علی زمانی اینجام تا از روز 44م جنگ و 4مین روز آتش بس، یعنی 23 فروردین ماه، براتون بگم. در 44مین روز از جنگ رمضان خبری از غرش موشک، انفجار و بوی تند باروت نبود. جنگ از پهنه دریا و آسمون به پشت میزهای مذاکره در پاکستان کشیده شده بود. تمامی دنیا با نفسی حبس شده در سینه چشم انتظار بودن تا ببینن از قلب این نشست فشرده چه نتیجه ای از اسلام آباد مخابره میشه. در حالی که سکوت سنگینی بر فضای دیپلماتیک حاکم بود، رسانه های بین المللی تلاش میکردن از پشت درهای بسته خبری به بیرون مخابره کنن. درست وسط همین هیاهو، واشنگتن پست از قول یک مقام پاکستانی پرده از فضای متلاطم اتاقهای مذاکره برداشت. مذاکرات تا حد زیادی مثبته، اما شاهد فراز و نشیب‌هایی هم بودیم. توی همون لحظات نیویورک تایمز از قول یک مقام ایرانی خط قرمز تهران رو با صدای رسا به گوش جهانیان رسوند. تهران روی این موضوع پافشاری میکنه که تنگه هرمز رو باز نمیکنه مگه بعد از حصول توافق صلح نهایی. شبکه فاکس نیوز هم با هیجان از احتمال برگزاری یک کنفرانس خبری بزرگ در صورت توافق میگفت، هرچند که طولانی شدن گفتگوها نشون میداد که اوضاع همچنان در حال تغییره. خبرگزاری ایرنا با مخابره تصاویری زنده توجه همه رو به راهروهای محل مذاکره جلب کرده بود. در این بین صدای ترامپ از واشنگتن شنیده شد که سعی داشت با کلماتی تند اهمیت این مذاکره رو ناچیز جلوه بده. ترامپ مدعی شده بود ایرانی ها ممکنه به توافق برسن و ممکنه نرسن، هر اتفاقی بیفته ما پیروزیم، ما نیروی دریایی ایران رو هدف قرار دادیم و ناتو به ما کمکی نکرد، 150 کشتی اونها رو هدف گرفتیم، الان هم مینروبای ما در تنگه هرمز در حال پاکسازی هستن، برای من اصلا فرقی نمیکنه که با ایران به توافق برسیم یا نه. اما در مقابل این تشرها و ادعاهای ترامپ، محمد مرندی در گفتگو با المیادین با منطق و نگاهی به پیروزی های میدانی پاسخ داد، من صرف نظر از اینکه توافقی حاصل بشه یا نه خوشبین هستم، تردیدی نیست که ما در جنگ پیروز شدیم، حضور ما در اسلام آباد به دلیل عدم اعتماد به آمریکایی هاست. اونا قبلتر از این دروغ گفتن. دکتر قالیباف از سوی رهبر انقلاب اختیار گسترده‌ای داره و موضوعاتی رو که در اسلام آباد مطرح میشه مورد بررسی قرار داده. نفسها در سینه حبس شد وقتی خبرنگار تسنیم اعلام کرد مذاکرات ایران و آمریکا یک روز دیگه تمدید شد. همه چیز در حاله ای از ابهام فرو رفت.
در حالی که ما نشانه هایی رو داشتیم و تصور میکردیم که گفتگوها یک روزه باشه، لحظاتی پیش من خبری رو از اتاق مذاکرات دریافت کردم مبنی بر این که بنابر پیشنهاد طرف پاکستانی و پذیرش هیئت‌های ایران و آمریکا مقرر شده که دور دیگری از گفتگوها فردا در پاکستان، فردا که دارم میگم یعنی همین یک شنبه، چون الان در لحظات بامداد هستیم، باید بگم همین امروز یک شنبه در جریان باشه و بر اساس اون چیزی که دریافت کردیم از اطلاعات در دور قبلی که من شاید یک ساعت پیش خبرش رو دادم، گفتگوها و مذاکرات با حضور هیئت‌های اعضای اصلی یعنی آقای قالیباف، آقای عراقچی و آقای باقری و از اونور با حضور جی دی ونس، کوشنر و ویتکاف برگزار شده و بعد از اون یک دور تبادل پیام درباره متونی که پیشنهاد شده از طرف دو طرف هم در جریان بوده و با این تبادل متون دیگه اعلام شد که بنابر پیشنهاد طرف پاکستانی و پذیرش دو طرف گفتگوها یعنی ایران و آمریکا، یک دور دیگه ساعاتی دیگه در همین روز یک شنبه در واقع وقتی که آفتاب طلوع بکنه، شاید بعد اینطور بگم، گفتگوها ادامه پیدا کنه.
در لابلای این استرس ها و نگرانی ها، مارتیانوف کارشناس مسائل نظامی صحنه رو اینجوری توصیف کرد، آمریکا به حریفی خورده که بلد جواب بده، اونم حسابی. نتیجه یه تغییر کامل برای واشنگتن. ترامپ هنوز در توهم عظمت در حالی که واقعیت دنیا برعکسه. اما سرانجام خروجی اتاقهای دربسته اون چیزی نبود که واشنگتن میخواست. خبر کوتاه و تکان دهنده بود.
طرف ایرانی در این گفتگوها اصولش از ابتدا مشخص بود و با نهایت حسن نیت، همونطور که رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست تیم هیئت ایرانی رو بر عهده داشتن اشاره کردن، با حسن نیت کامل، اما خب با اون بی‌اعتمادی که در سابقه آمریکایی‌ها بود در این گفتگوها حاضر شدند. اما فضای زیاد خواهی در این گفتگوها مانع از این شد که بشه به توافقی برسن یا به نتیجه یا پیشرفتی برسن. بنابراین تقریبا اگر شما خبرها رو از حدود 6 ساعت یا 8 ساعت قبل از شبکه خبر دنبال کرده باشید، این فضای زیاد خواهی آمریکایی‌ها خودش رو نشون داده بود، سخت شدن روند گفتگوها خودش رو نشون داده بود و نهایتاً خب رسیدیم به همین خبری که شما هم بهش اشاره کردید، در زیرنویس شبکه خبر هم می‌بینید، اینکه تلاش هیئت ایرانی و ممارساتی که داشتن برای اینکه بشه از اون دستاوردهایی که در نبرد 40 روزه ایرانیان به دست آورده بودن به صورت تمام عیار حفاظت بشه و در این حال به توافق هم برسیم، خب رخ نداد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با لحنی قاطع پرده از طولانی ترین دور مذاکرات یک سال اخیر برداشت.
در مورد یک سری از موضوعات ما به تفاهم‌های رسیدیم واقعیت، اما در مورد دو سه موضوع مهم خب دیدگاه‌ها فاصله داشت و نهایتاً منجر به توافق نشد این گفتگوها. این آخرین وضعیت هست که من میتونم خدمتتون اعلام بکنم. این دور از مذاکرات بعد از 40 روز جنگ تحمیلی و بعد چند روز از آتش بس انجام شد در یک فضای مملو از نه بی‌اعتمادی، بدگمانی و سوءظن. به هر حال طرف آمریکایی مرتکب تجاوز نظامی شده علیه جمهوری اسلامی ایران به همراه رژیم صهیونیستی برای دومین بار در طول 9 ماه، لذا طبیعی است که از ابتدا هم نباید انتظار وجود می داشت که در ظرف یک جلسه ما بتوانیم به توافق برسیم. فکر نمی کنم کسی چنین انتظاری داشت، علی رغم اینکه عرض کردم این جلسه طولانی ترین جلسه ای بود که ما در این یک سال داشتیم. نکته دیگه‌ای که باید مد نظر داشت پیچیدگی موضوعات و پیچیدگی شرایط بود. بعضی از موضوعات جدید این دفعه به موضوع مذاکرات اضافه شد، مثل موضوع تنگه هرمز یا منطقه. خب اینها خودش شرایط، ویژگی‌ها و مقتضیات خودش رو داره.
جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در حالی که با چهره برافروخته اسلام آباد رو به مقصد واشنگتن ترک میکرد گفت: خبر بد اینه که ما به توافق نرسیدیم. فکر میکنم این برای ایران خیلی بدتر از ایالات متحده است. اونا ترجیح دادن شرایط ما رو نپذیرن. در همین حال آقای نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که در دل مذاکرات هم حضور داشت، فاش کرد 3 اختلاف جدی در مذاکرات وجود داشت که ایران زیر بار اونها نرفت. وقتی پرده‌های مذاکرات در اسلام آباد کنار رفت و دنیا متوجه شد نتیجه چیزی نیست که واشنگتن انتظارش رو داشته، ترامپ از ایستادگی دیپلمات‌های ایرانی به سطوح اومد و با همون لحن جنجالی همیشگیش گفت: خب این هم از این جلسه خوب پیش رفت. بیشتر نکات مورد توافق قرار گرفت، اما تنها نکته‌ای که واقعا اهمیت داشت هسته‌ای بود که مورد توافق قرار نگرفت. از همین حالا نیروی دریایی ایالات متحده که بهترین در جهانه، فرایند محاصره هر کشتی که بخواد وارد یا خارج از تنگه هرمز بشه رو شروع میکنه. محاصره به زودی شروع میشه و کشورهای دیگه هم در این محاصره شرکت میکنن.
این بحث محاصره دریایی زمانی مطرح شد که ترامپ یک مقاله رو در شبکه اجتماعی خودش بازنشر داد که این مقاله توسط یک جنرال بازنشسته آمریکایی به نام جک کین نوشته شده و این فرد به ترامپ پیشنهاد داده بود که اگر مذاکرات با ایران با شکست مواجه شد، یکی از گزینه‌های مقابله با ایران محاصره دریایی ایران هست، به نحوی که ایران امکان صادرات و واردات از طریق خلیج فارس نداشته باشه. خب این رو ترامپ بعد از شکست مذاکرات بازنشر داد با این هدف که نشون بده که آمریکا گزینه‌های برای مقابله با ایران داره. اما خب یک نکته اینجا مطرح هست که خب محاصره دریایی ایران در شرایطی که الان تنگه هرمز بسته هست و امکان تردد کشتی‌ها وجود نداره، مشروط به این هست که آمریکایی‌ها ابتدا تنگه هرمز رو باز بکنن. این نکته اول. که خب این هم از طریق اقدام نظامی ممکن هست. این اقدام نظامی رو اگر اینها امکانش رو داشتن در واقع در اثنای جنگ رمضان انجام میدادن. اینها در باز کردن تنگه هرمز ناموفق بودن، به همین دلیل بود که آمریکایی‌ها تحت فشار بسته شدن تنگه هرمز و بحران انرژی و فشار متحدان خودش در نهایت با شروط ایران برای آتش بس موافقت کرد. این از این نکته. نکته دوم این که محاصره دریایی ایران فقط ایران رو محاصره نمی کنه، بلکه کل دنیا رو دچار محاصره میکنه.
در حالی که ترامپ در فضای مجازی از محاصره دم می‌زد، واقعیت میدان در دریای عمان چیز دیگه‌ای رو نشون می‌داد. خبرگزاری فارس گزارش داد که دو نفتکش با پرچم پاکستان به نام‌های خیرپور و شلامار که به سمت تنگه هرمز در حرکت بودند، با چرخش 180 درجه عقب نشینی کردند و در مسیر برگشتند. داده‌های رادیویی نشون دادن که این کشتی‌ها مسیر خودشون رو به سمت غرب تغییر دادن، چرا که تمام دنیا فهمیده بود عبور از این آبراه راهبردی تنها با مجوز و هماهنگی کامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ممکنه. در گوشه دیگه‌ای از جهان رئیس جمهور اوگاندا با سفیر ایران ملاقات کرد تا روی تقویت روابط دو کشور تاکید کنه. این دیدار در حالی انجام شد که قبل‌تر فرزند رئیس جمهور اوگاندا در اظهاراتی جنجالی از اعزام نیرو برای کمک به صهیونیستا گفته بود، اما در میدان عمل اوگاندا به دنبال تقویت روابط با تهران بود. روایت این روز پر ماجرا رو با این کلام مقتدرانه تمام میکنم. سفیر ایران در پاکستان اعلام کرد مذاکرات اسلام آباد فقط یک اتفاق نبوده، بلکه شروع یک مسیر دیپلماتیکه. مایلم از کشور دوست و برادرمون پاکستان، به ویژه جناب نخست وزیر و فرمانده ارتش، برای ابتکار عمل، حسن نیت و حسن اداره در مذاکرات قدردانی کنم. تیم مذاکره کننده عالی رتبه ایرانی با وقار، اعتماد به نفس و ایمان به خداوند متعال و توجه به دغدغه‌های مردم، مذاکراتی با وقار برای ملت بزرگ ایران دنبال کرد تا منافع ملی و حقوق مشروع مردم رو تضمین و تأمین نماید. توی قسمت بعدی پادکست روز شمار جنگ رمضان از روز 45 جنگ و پنجمین روز آتش بس یعنی 24 فروردین ماه براتون خواهم گفت. به امید پیروزی ایران، یا علی، خدا نگهدار.
مسیر پیشرفت، نقشه راه، حله‌های افتخار و آینده ایران مقتدر بسته به توان ماست. به توان ما.
به نام آفریدگار یکتا، سلام. به توان ما برنامه برای شما و در رابطه با شعار سال 1405 از طریق سامانه پیامکی 3881 نظرات خودتون رو با ما در میون بذارین. هر شغلی که دارین، هر جایی که هستین، شما برای اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی چه کاری میتونید انجام بدید؟ منتظر دریافت پاسخهای شما هستیم. در این برنامه میخواییم از جوانب دیگه راجع به اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم. معمولا شعار سال که مطرح میشه یک نقشه راه به دست میاد. این نقشه راه میتونه جنبه های مختلفی داشته باشه و هر کدوم از ما بخوایم که به گوشه ای از این جنبه دقت کنیم. این رو باید در نظر بگیریم که در سال جدید اقتصاد مقاومتی در کنار امنیت ملی و وحدت ملی یک نقشه راه مشخص برای همه طرح میکنه و پاسخ هوشمندانه به نیازهای روز کشوره که باعث میشه وحدت ملی و امنیت ملی زیرساخت قرار بگیرن برای تحقق اقتصاد مقاومتی. و در ضمن این وحدت ملی ما هست که مردم رو در کنار هم نگه داشته و مردم ما به طور شبانه روزی مشغول تحقق اجرای شعار سال هستند و این بسیار مهمه. هیچ جامعه ای بدون یک نقشه راه مشخص نمیتونه به جلو حرکت کنه. هیچ کشوری بدون امنیت نمیتونه به توسعه پایدار دست پیدا کنه. تحقق شعار سال به کارگیری اون در مقام عمله. این که بخوایم فقط در سطح فکر و اندیشه به اون نگاه کنیم قطعا عبور خواهیم کرد و تحقق اقتصاد مقاومتی یعنی نوآوری های متعدد در حوزه اقتصاد. علاوه بر این باید این رو بدونیم که تلاش های زیادی در کشور برای ایجاد بسترهای مناسب رشد اقتصادی، ثبات و امنیت با همکاری همه مسئولان صورت گرفته و تحقق اقتصاد مقاومتی بسیار حائز اهمیته، چرا که اقتصاد مقاومتی نیازمند هم‌افزایی، همکاری و همدلی همه مسئولان، نهادها و سازمانهای مختلفه و با هم‌افزایی میشه امور رو با سرعت و دقت بیشتری پیش برد و شاهد نتایج بهتری بود. در بتوان ما راجع به شعار سال 1405 صحبت میکنیم و دعوت میکنم شما هم ما را همراهی کنیم. به نظر شما برای تحقق امنیت چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ 3881 سامانه پیامکی ما.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. نگاهی به الزامات تحقق شعار سال 1405 جمهوری اسلامی ایران در بتوان ما.
به اتفاق بشنویم صحبت‌های دکتر محمد رضا واعظ مهدوی، استاد تمام فیزیولوژی دانشگاه شاهد، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت و برگزیده نشان عالی دانش در نماد آموزش عالی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در ابتدای سال جاری شاهد تهاجم سبوانه رژیم صهیونیستی و امپریالیسم امریکا به کشورمون بودیم. امواجی که در اثر این جنگ در بین مردم ایجاد شد و همچنین شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی که توسط این رژیم‌های مهاجم و دشمن صورت گرفت، منجر به یک انسجام بزرگی در کشور ما شد و این وحدت شاهد اون بودیم که حتی به عنوان پشتوانه جدی و قوی برای عملیات رزمندگان اسلام عمل کرد. و خب در سایه این وحدت ما واقعا با این مسئله مواجه شدیم که مردم حتی در این شرایط از بسیاری از مشکلاتی که با اون مواجه بودن چشم پوشیدن و برای ایستادگی در برابر دشمن پشت به پشت هم دادن. در واقع این وحدت برای ما امنیت آورد و این امنیت منجر به شکل گیری امواج گسترده ای از مقاومت در بین مردم شد. بنابراین این شعار بسیار شعار منسجم و جذاب و راهبردی رو شکل میده و از ابتدای سال این شعار در واقع زمینه های تحققش رو در عرصه های مختلف کشور پیدا کرده و در راستا